أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. قلت ما أنه محل الخلاف معناه أن الذي وزع أولا بالوزع الشخصي ثم بملاحظته وزع نوعيا أو شخصيا إلى آخر. خب بحث ما در دلالت صيغه امر بر مره یا دلالتش بر تکرار یا عدم دلالتش بر هیچ کدام. پنج قول در مسئله گفته شده، عمدش همین ستاست. دلالت صیغه امر بر مره یعنی این که وقتی میگه مولا صله، معناش فقط نماز بخون نیست، معناش اینه یک بار نماز بخون، یک بار. دلالت امر بر تکرار یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی مولا میگه صله، چند بار نماز بخون معناشه، چند بار. و عدم دلالت صیغه امر بر مره و تکرار یعنی اینکه وقتی مولا میگه صله یعنی نماز بخون، یک بار یا چند بار در قضیه مطرح نیست. بحث ما اینه محل نزاع در مسئله دقیقا کدام است. مرحوم صاحب فصول سخت گرفته در تعیین محل نزاع، یعنی دائره نزاع رو کوچک کرده، در مقابلش آخوند توسعه داده دائره نزاع رو گسترده کرده. مرحوم صاحب فصول از دو جهت دائره نزاع رو محدود کرده، هم از حیث دال و هم از حیث مدلول. از حیث دال محدود کرده یعنی چی؟ اینجور ادعا کرده که اصلاً نزاع و دعوا بر سر دلالت ماده صیغه امر بر مره یا تکرار نیست. نزاع کجاست؟ در دلالت هیئت. نزاع محدود شد. چرا؟ چون میگه آقا در ادبیات لابد یادتون هست یک مطلبی اونجا وجود داشت مورد اتفاق، یعنی محل نزاع نبود، و همین محل نزاع نبودن اون مطلب باعث میشه که اینجا هم دائره وفاق توسعه پیدا کنه، دائره نزاع محدود بشه. توضیح چی دادیم؟ ماده صیغه امر مثل صلاتی که در صله است، تزکیه‌ای که در زکه است، حجی که در حجه است، ماده صیغه امر دلالت میکنه بر مصدر مجرد از لام و تنوین صغرا، دلالت میکنه بر مصدر مجرد از لام و تنوین کبرا. مصدر مجرد از لام و تنوین بالاتفاق، این همون نقطه اتفاق در بین علمای ادبیات، فقط دلالت بر اصل ماهیت، اصل طبیعت دارد و بس. فقط دلالت بر اصل ماهیت، به تعبیر دیگه طبیعت. خب چی میخوای بگی؟ میخوایم بگیم که با توجه به این دو مقدمه نتیجه کاملا روشن میشه که ماده صیغه امر اینو از صغرا گرفتیم حد اصغر، بالاتفاق فقط دلالت دارد بر اصل ماهیت. اینم از کبرا گرفتیم حد اکبر، بالاتفاق فقط دلالت داره بر اصل ماهیت. یعنی دلالتی بر مره، تکرار و هیچ مخلفاتی از مخلفات طبیعت نداره. نه صلات یک باره یا چند باره، مره یا تکرار. مرحوم آخون رحمت الله علیه فرمودن یه اشتباه اساسی در کلام شماست در ناحیه سقرا. سقراتون اختلافیه، کبراتون اتفاقی، نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات. اگه سقرا اختلافی باشه نتیجه هم اختلافیه، ولو کبرا مورد اتفاق. چی گفته که ماده صیغه امر مصدر بیلام و تنوینه؟ این از کجا در آوردی؟ اینو ما قبول نداریم. وقتی یه اشکالی مطرح میشه، خوب دقت بفرمایید، یه اشکالی، و اون این که جناب آخوند مگه نشنیدیم میگن اصل در کلام مصدره؟ میگم چرا؟ نمیبینی که ماده اصل در کلامه؟ یه ماده زا و را و با داریم، باش اسم فاعل میسازیم زارب، اسم مفعول میسازیم مضروب، فعل ماضی و مضارع میسازیم ضربه و یضرب، تو ابواب مختلف میبریم ضربه، تضربه، تضاربه، زاربه. معناش چیه؟ از یه طرف میگن اصل در کلام چیست؟ مصدر. از طرف دیگه میبینیم بالعیان اصل در کلام چیزی جز این ماده زاد و را و با مثلا نیست، چیزی جز مواد مشتقات. پس معلوم میشه که ماده صیغه امر چیزی جز مصدر نیست و مصدر چیزی جز ماده صیغه امر نیست. مرحوم آخوند دوتا جواب میدن. جواب اول اینه که اینی که به شما گفتند حرف بصریون بود. کوفیون میگن اصل در کلام فعله نه مصدر. یک ثانیه سلمنا، بحث ما تازه از این نقطه شروع میشه. سلمنا که مصدر اصل در کلام. اصلا میدونی یعنی چی اصل در کلامه؟ میدونی معنای این که مصدر اصل در کلامه یعنی چی؟ یعنی این که رفقا اولین مشتقی که وضع میشه با ماده و هیئتش، و سپس سایر مشتقات متناسب با اون وضع میشند، از دید بصریون چیه؟ مصدر. از دید کوفیون چیه؟ همین. اول موضوع در هر دست واژگان، در هر گروه واژگان از دید بصریون عبارت است از مصدر، از دید کوفیون عبارت است از فعل، از ضربه. اون میگه ضرب، اون میگه ضربه. سایر مشتقات رو میان بر پایه مصدر متناسب با مصدر، حالا یا در قالب‌های قیاسی می‌برند. قالب‌های قیاسی قالب‌هایی هستند که حیاتشون وضع شده، با فقط ماده رو تحویل این حیات می‌دیم. حیاتشون مثل فاعلون وضع شده، لمن صدر عنه الفعل، مثل مفعولون وضع شده، لمن وقع علیه الفعل، مثل مفعلون وضع شده، لما وقع فیه الفعل. ما فقط ماده تحویل این حیات میدیم، اشکال گوناگون پیدا میکنه ماده، نه مصدر رو قاطی نکنیم. خود مصدر را هیئتی است و ماده ای. این ماده ای که مصدر هم از اون تشکیل میشه تحویل حیاتی میرود و اشکال مختلف لفظی و معنوی پیدا میکنه. این حیات رو اصطلاحا میگفتیم وضع شیخیه، یادتون هست؟ نوعیه. وضع نوعی چی بود؟ وضع نوعی اونجایی بود که موضوع حیات فقط با قز نظر از اینکه مادهش چی باشه، فقط و فقط وضع هیئت صورت بگیره، در نظام لغت به این وضع میگن وضع نوعی، مثل وضع هیئت فاعلون، هیئت مفعولون، هیئات مختلف مفرده و مرکبه، حتی مثل هیئت جمله اسمیه که هیئت مرکب است. یک سری هم رفقا ما بر اساس ماده، وضعهایی داریم سماعی مبتنی بر شنیدن، دیگه قیاسی نیست. اینجور وضعها هم نه فقط به هیئت که با ماده، هر دو با هم، چون هیئتش قیاسی و قاعده‌ای و فراگیر نیست، هیئتش خاص خود این لفظه، بعضی ای که لفظ درش به هیئت و ماده موضوع قرار بگیره بهش میگن وضع شخصی. اصطلاحات نوعی شخصی رو در بحث وضع مرکبات داشتیم. وضع شخصی در وضعهایی که میبینیم نسبت به الفاظ سماعی اصطلاحاً، این وضعها از حیث موضوع شخصی تلقی میشه. یعنی اینجا لفظ نه فقط به یک هیئت خاص موضوع قرار گرفته که بخواد در مواد دیگر هم تطبیق بکنه، بلکه هیئت با ماده توأمان وضع شده. را جیم لام فعل سماعیه، قاعده نیست. انسان چه مادهش؟ انسست دیگه، همزه نون سین دقیقا میشه فعلان. این ماده انسه که شده انسان، فعلان، اینا سماعیه. یعنی آمدن هم با صیغه و هم با ماده، هر دو با هم، وضعشون چی میشه؟ شخص. بنابراین رفقا اونی که اول بار وضع میشه اسمشو گذاشتن توی ادبیات به اصل در کلام، فقط یه اسم گذاریه، اصل در کلام. شما بذارید قابلمه و الا رفقا پایه اصلی، مبنای اصلی کلام ماده است که خود مصدر هم عنوان یکی از مشتقات برگرفته از اون رو همون پایه و اساس ریخته شده و ساخته شده. اون حلقه اتصال لفظی و معنوی بین واژگان یک گروه، واژگان یک دسته از لغت، چیزی جز ماده نیست. ماده نقطه اشتراک لفظی و معنوی تمام الفاظی است که از ر و جیم و لام، حمزه و نون و سین، ف و عین و لام به دست میاد.
علتش از این تشکیل شده.
ببینید چون در ادبیات که دنبال برهان که نمیگردید، هرچه از وجدان دیگه، خودتون باید وجدان اهل لغتتون رو بیارید وسط که آقا این ضرب خود هیئتی داره، فعل ماده ای داره، زاد و را و با، ویژگی خاصی نداره که ای بشه اصل بقیه بشن فرد. اونی که در حقیقت اصل همه این هاست اصلا نمیشه تلفظش کرد به تنهایی، چون سه تا حرف را و جیم و لامه. شما به هر شکلی بخوای تلفظش بکنی یه شکل باید بهش بدی، میشه هیئت. با این که اصلا ماده به ماهی یا ماده شکل پذیر نیست، فاقد شکله. این که میاد در اشکال گوناگون، در صور گوناگون، مال نیست که شما هیئت بهش دادی، والا ماده بخواد مجرد باشه نمیتوانه. خب عبارت رو دقت بکنی. این قلته، اگه گفتی فما معنا، چیست معنای مشتهر، اونی که مشهور شده بین علمای ادبیات، من بیان مشتهر، من کون المصدر اصلا فل کلام. قلت دو تا جواب. یک، معنه محل الخلاف، محل نزاع اصل در کلام مصدر است رو بصریون و لکوفیون میگن چیه؟ فعل. این یک. معنا میشه اشکال دوم. قلتو مقول میخواد، معنا مقولش، مطلب از اینجا شروع میشه. دقت بکنید به تعبیر، یه خود عبارت گیر داره تو این قسمت. معنا به چی میخوره؟ معنا کون المصدر اصلا فی الکلام، معنا این که مصدر اصل در کلامه اینه که ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی، اونی که وضع شده اولا به وضع شخصی، یعنی به ماده و هیئت هر دو با هم. خب اون ما وضع اولا از نگاه بصریون چی میشه؟ مصدر. از نگاه کوفیون چی میشه؟ فعل. اونا میگن ضرب، اینا میگن ضربه. خبر انه حالا حالا مونده تا بیاد. ثم به ملاحظتهی، به ملاحظت چی رفقا؟ اون الذی وضع اولا بالوضع شخصی، به ملاحظه اون وضع متعلق به وضعی که میاد، به ملاحظه متعلق به وضع، به ملاحظه اون الذی وضع اولا وضع نوعیا او شخصیا، اونجایی که نوعیه به عقیده حقیر اشاره میکنه به اون الفاظ قیاسی، الفاظ قیاسی که به هیئتشون یک وضع کلان و کلی دارند، فقط ماده تحویل این حیاتی شده که در لغت وضع برای معانی خاص شده، مثل فاعل که وضع برای لمن صدر عنه الفعل. او شخصیان، یا اینکه نه وضع وضع شخصیان، مفعول مطلق نوعی دیگه، وضعنش حذف شده. این مال کجاست؟ مال اون الفاظ سماییه، مثل رجل، مثل رجل، مشتقات سمایی غیر مصدر از دید بصریون، مشتقات سمایی غیر فعل از دید کوفیون.
سایر
سیاق دیگه، حالا سیاق مرکب از ماده و حیات.
سیغه دیگه حساب
نمیشه برای شخص. نه نه سیغه، نه سیغه یعنی هیئت و ماده با هم. سیغه قبلا گفتم اینها رو، یعنی هیئت و ماده توامان. شما بگید الفاظ، اونی که اولا وضع شد و بعد به ملاحظه اون سایر الفاظ همگروهش، حالا چه به شکل قیاسی چه به شکل سماعی وضع شدند، هنوز نیمده خبر انها. آها به یه خط پایین تر اصلا بگم چیه، خیلی راحت چه. هول مصدر اندل بصریون، اول فعل اندل کوفیون. این هم مخلفات همون اسم انست تا سر هول مصدر. التی صفت سائر سیقه، سائر سیاقی که تناسب با مصدر دارد، یعنی بالاخره اجنبی از مصدر نیست، تناسب با فعل دارد، اجنبی از فعل نیست. اولی طبق مذهب بصری، دومی طبق مذهب کوفی حرف دادم میزنم، حواستون باشه. پس این علتی صفت سائر سیاق تناسب، ضمیر فاعلیش بر میگرده به الّتی، ضمیر مفعولیش برمیگرده به الّذی وضع اولا. سایر سیاقی که بی مناسبت با اون موضوع اول نیست. حالا مما بیان سایر، حواست جمع باشه، از سیاقی که جمع میکند این سیاق را، فاعل جمعه هنوز نیامده، جمع میکند این سیاق را، ما این سیاق دیگه با چی جمع میکنه این سیاق را؟ معهو میخوره به اون الذی وضع اولا، سیاق رو جمع میکنه با موضوع اول، با موضوع اول در لغت. بصری باشی میگی با چی؟ با مصدر. کوفی باشی میگی چی؟ با فعل. اون چیزی که جامع بین چی و چیه؟ بین سایر سیاق و موضوع اوله. چیه جامع؟ مادت و فاعل جمعه. اونی که جامعه جمع میکنه مادت و لفظن و مادت و معنن. یه چند کلمه برش نگاه کن، و معنن، دیدی؟ اون معنن ظاهرن عطف بر این لفظنه. وجود دیگه هم گفته شده در حواشی، بهترین وجهی که به ذهن حقیر میرسه همینه. ماده تو لفظه، ماده لفظیست که متصورتون صفت ماده است، تصور شده. فی کل من هما ها میخوره به سایر سیاق، و من هو میخوره به چی؟ موضوع اول، الذی وضع اولا، اون الذی دو خط بالا برمیاد. ماده لفظی که تصور میشه هم در سایر سیاق هم در اون موضوع اول، مثلا هم در رجوله تصور میشه، را و جی و لام دیگه موضوع اول ماست، و هم در راجل و مرجول و الاخر. به صورتن فی کل من هما و من، در هر کدام از اون سایر سیاق و این. حتی من بودم اینجور میگفتم، نمیخواستم بپیچونم مخاطب رو، اینجور میگفتم: مادت و لفظ متصورتون فیه و فی کل منها. فی هر میزن به اون الذی وضع اولا، و فی کل منها بخواه به چی؟ سایر سیاق. حالشو خواسته اینجور متصور است در هر کدوم از اینها ماده به صورتی، به شکلی، ماده را و جیم و لام تو راجل به یک شکل بروز کرده، تو مرجول به یک شکل، تو رجل به شکل دیگه، همینطور همزه و نون و سین در انسان یه جور، آنس معنوس هم یه جور دیگه. و همچنین این ماده نه فقط تصور میشه در قالب لفظ، در قالب معنا هم تصور میشه، به ذهن میاد. کذالک، این کذالک رو خوب دقت بکنید، اونجا گفتیم مادت و لفظن، معنن اطبر چی بود؟ لفظن بود، میشه مادت و معنن متصورتون فی کل من هوا و من هو به صورته. این متصورتون با کذالک اضافه میشه، میخوره به چی؟ متصورتون. آقا این ماده ای که هم لفظ رو با هم متحد میکنه، هم معنا رو با هم متحد میکنه، هم جامع لفظی سیاق هم گروهه، هم جامع معنویه، این در واقع مبنای اصلی کلام. خود اون مصدر بصری یا فعل کوفی هم یکی از همین واژگان گروهه، چیز خاصی نیست، چیز ویژه نیست. هوال مصدر، اینو که عرض کردم خبر چیه؟ انه هوال مصدر اندل بصری اول فل اندل کوفی فف هم خودشون فهمید که خیلی عبارت رو سختش کرد. پس نتیجه گرفتیم که اصل در کلام بخواد مصدر باشد یا فعل باشد، معناش این نیستش که مصدر یا فعل همون ماده است. به بیان دیگه همونطور که هیچ کس ادعا نکرده وحدت فعل و ماده را بر مذهب کوفیون، احدی هم نباید ادعا بکنه وحدت مصدر و ماده را بر مبنای بصری. بسیار. بعد در ادامه ایشون میان دو معنا ذکر میکنن برای مره و تکرار. دو معنا قبلا اشاره شده، فقط یک یادآوری بکنم من اینجا با یه تفصیل بیشتری از اون چه که بیشتر بیان داشتیم. رفقا ببینید، مره یا به معنای فرد یا به معنای دفع است، یا به معنای فرد یا به معنای دفع است، بستگی داره که معیار مره چه باشد. معیار مره چه باشد؟ وجود باشد یا زمان وجود؟ اگر معیار مره وجود باشه، مره به معنای وجود طبیعت به حساب بیاد، مرادف با فرد خواهد شد، هم معنای فرد خواهد شد. بخ به تبع تکرار هم به معنای افراد خواهد بود، تکرار هم به معنای افراد. وقتی میگه صل مرتن یعنی یک فرد از صلات، وقتی میگه صل مرات یا صل متکررن یعنی صل به افراد من از صلات. اما یه وقت هست رفقا، معیار مره زمانه، بر محور زمان مره رو معنا میکنیم، به معنای وجود در یک مقطع زمانی فارغ از اینکه این وجود چند تاست، به چه شکله. اینجا به معنای دفع است، اینجا به معنای دفع است. لذا وقتی که سخن از دفعه به میان میاد، بر ما مهم نیست که چند وجود پیدا کرده طبیعت، بلکه برای ما مهم است که این وجود طبیعت چه به شکل واحد چه به شکل متعدد در یک مقطع زمانی اتفاق افتاده باشه. مثلا مولا میگه اطعم، قضا بده، اطعام کن. این اطعمی که مولا میگوید هم میتواند در قالب یک فرد باشه و هم میتونه در قالب افراد و هم میتونه در قالب یک دفعه باشه و هم میتونه در قالب دفعات، هر دو. اگر بخواد مثلا طرف اطعام کنه یک نفر رو بر سر سفره خودش، میشه فرد. اما اگه این سفره رو پهن کرد جماعتی رو اطعام کرد، میشه افراد. اگر فقط امروز قضا داد میشه یه دفعه، اگر فردا و فرداها هم قضا داد میشه دفعات، زمانها فرق کرد. در واقع رفقا، وحدت و تعددی که وجه تمایز بین مره و تکرار، وحدت و تعدد، اگر معیارش وجود باشه، وجود طبیعت باشه، میره تو فاز فرد و افراد. مره و تکرار میره تو فاز فرد و افراد. و اگر معیارش زمان وجود فارغ از تعداد اون باشه، زمان وجود باشه، زمان وجود طبیعت یکیست یا در دفعات عدیده، میره تو فاز دفعه و دفعات. دفع اعم از فرد و افراد، و افراد اعم از دفعه و دفعات. خوب دقت بکنید، دفع اعم از فرد و افراد، اما از اون ور افراد اعم از دفعه و دفعات. چطور؟ دفع اعم از فرد و افراد است، یعنی شما میتونید در یک مقطع زمانی یک فرد از طبیعت رو اتیان کنید، فقط به یک نفر قضا بدید، یا چند فرد از طبیعت رو اتیان کنید، سفره ای پهن کنید، جماعتی بنشینند، یک دفعه است، اما در قالب اطعام افراد، اطعم مولا امتثال شده. از اون و رفقا، افراد هم میتونه در ضمن دفعه باشه، هم میتونه در ضمن دفعات باشه. میتونید دفعتن هر پنج نفر رو جمع کنید اطعام بدید، میتونید هر کس را یک روز دعوت کنید، مجموعاً پنج روز اطعام بدید به پنج نفر، در هر دو افراد، اما در حالت اول دفعتن، در حالت دوم به دفعات شما اطعام دادید. فرقش این، دفعات فقط با افراد میسازه، فقط، یعنی با فرد دفعات محقق نمیشه، چون هر دفعه اقلا یه فرد لازم. دفعات حتما با افراد می سازد و بس. و از اون و فرد فقط با دفعه می سازد و بس، یعنی فرد فقط و فقط قابلیت ایجاد دفعه را دارد، با فرد دفعات نمی شود پدید آورد. یعنی برای دفعات داشتن اطعام باید افراد متعددی از اطعام رو داشت، با یک اطعام نمیشه ادعای اطعام دفعات کرد. این از این. اما از اون وقت چرا افراد هم با یک دفعه میسازه سفره پنج کن هر پنج نفر، هم با دفعات هر روز یه نفر اتحاد. تمام گزینه هایی که عرض کردم بدیهیه. نه با فرد انسانی نمیگیم، با فرد اطعام. ممکن شما یک نفر رو با دفعات اکرام کنید، اینجا اطعام ها صورت میگیم. خیلی خب، ما قبلا اشاره کردیم که در دو نقطه بین صاحب فصول و جناب آخوند خراسانی نسبت به دائره محل نزاع، نزاع رخ داده، اختلاف رخ داده. یکی در ناحیه دال که صاحب فصول میگفت دال از دید همه نمیتونه ماده باشه، اگر اختلافی هست بر سر دلالت صیغه بر مره یا تکرار به اعتبار هیئت نمادش. آخون گفت نه، به هر دو اعتبار میشود نزاع رو برپا کرد. دو، به اعتبار مدلول. به اعتبار مدلول که اینیست که الان میخواییم بگیم. ببینید رفقا، فارق از این که دال بر مره یا تکرار هیئت باشد یا ماده، این مره یا تکراری که مدلول اون هیئت یا ماده میخواد به حساب بیاد به چه معناست؟ به معنای فرد و افراد یا به معنای دفعه یا دفعات؟ آیا به هر دو معنا محل نزاع اصولیونه؟ آخوند میگه بله، به هر دو معنای مره و تکرار میشود بساط نزاع اصولی ها رو برپا کرد. اما باز صاحب فصول سخت گیرانه وارد شده، میگه خیر خیر، فقط و فقط وقتی دفع و دفعات معنای مره و تکرار باشه بساط نزاع نزد اصولیون برپاست، ولی اگر بخواد دفعه و دفعات نباشد و فرد و افراد باشه به نظر میاد که هیچ نزاعی بین اصولیون در اینجا شکل نگرفته، خارج از مقصود طرفین نزاع. چرا؟ به چه علت؟ ببینید رفقا، استدلالی که ایشون ارائه میکنه اینه، یه مقدمه میخواد که در کتاب کفایه اواخر بحث اوامر مطرح شد. اواخر بحث اوامر ما فعلا بهش نرسیدیم، منتها خب شما میتونید مراجعه کنید. فصل هفتم، فصل الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقتا به قضای دون الافراد. بعد میگه ولا یخفا ان المراده ان متعلق الطلب فی الاوامر الاخر. فصل هفتم مربوط به صیغه امر میشه. یک نزاعی برپا شده که متعلق امر آیا طبیعت یا فرد طبیعت، آیا طبیعت یا فرد طبیعت. یعنی وقتی مولا میگه سله، آیا طبیعت که اسم دیگهش کلی طبیعی در منطق، کلی که یستق علی خارج، آیا متعلق امر طبیعت است یا اینکه متعلق امر مصادیق این طبیعت در خارج؟ مصادیق همون افراده، کلی طبیعی طبیعت مفهوم ذهنی کلی منطبق بر این مصادیق. الصلاح مفهوم کلی ذهنی، صلات من، صلات شما، صلات این ساعت، صلات اون ساعت، صلات در این مکان، صلات در اون مکان، اینا میشه چی؟ میشه مصادیق و افراد. یادم هست گهگاهی از بعضی از طلبه ها برای این که سنجش علمی داشته باشیم سوال میکردم که تعلق امر به طبیعت فرقش با تعلق امر به افراد چی؟ و خیلی ها از پاسخ باز میموندند. بلکه که مطلب ساده است. ببینید سخن در اینه دقیقا، نزاع بر سر اینه دقیقا، که چه میزان در متعلق امر می گنجه. آیا فقط کلیات یک فعل، اون عناصر مشترک یک فعل که در هر مصداقی از این فعل وجود داره در دایره متعلق امر می گنجه، یا علاوه بر اون عناصر مشترک تشخصات و جزئیاتی که لازمه وجود خارجی این مفهوم کلیست هم می گنجه؟ ببینید یک مفهوم کلی برای اینکه وجود خارجی پیدا کنه بر حسب قاعده الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، ما لم یتشخص لم یوجد، شیء تا تشخص پیدا نکنه به وجود نمیاد. حتما باید مشخصات فردیه در کنار اون طبیعت کلیه پا و عرصه وجود بنهد تا ما شاهد مصداق عینی و خارجی باشه، و الا اگر بخواد طبیعت وجود داشته باشه منهای تشخصات ممکن نیست. سخن اینه که آیا اون طبیعت مشترک بین افراد متعلق امره، یا علاوه بر اون طبیعت تشخصاتی که لازمه وجود طبیعت در خارج است و جز به اینها طبیعت پا به منصه ظهور نمیذاره هم جز به متعلق امره. نزاعیه، یک نزاع دقیقی است در مسئله، یک نزاع دقیقی است. مثلا یه وقت هستش که برای من آشپزی، حتی این مثال تقریب به ذهن به نگاه دقیق قابل مناقشه است، متعالا یه وقت هست من از شما آشپزی میخوام، با چه گازی مهم نیست، با چه مواد اولیه، این نخود یا اون نخود، این لوبیا یا اون لوبیا، این برنج یا اون برنج، مهم نیست. حتی اینکه چه ساعتی بپزید، صبح بپزید، پیش از ظهر بپزید، بعد از ظهر بپزید، اونم مهم نیست. هیچ خصوصیتی از خصوصیات آشپزی ملحوظ من نیست، من از تو آشپزی میخوام. اما یه وقت هست رفقا از شما آشپزی میخوام با لحاظ خصوصیات، میگم آشپزی کن ساعت 11 رو این گاز تو اون آشپزخونه با این مواد اولیه به این نحو. فرق این دو حالت چیه؟ در حالت اول مطلوب متعلق طلب متعلق امر آشپزی بود به نحو کلی فارغ از مشخصاتش جزئیاتش، اما در حالت دوم این جزئیات هم راه پیدا میکنه در متعلق طلب من، راه پیدا میکنه در متعلق امر من، راه پیدا میکنه در مطلوب و مأمور به من. فرق این دو دیدگاه همین. وقتی مولا میگه سله، یک دسته میان وسط میگن ها اونی که مطلوب مولاست ماهیت کلیه سلاتیه است، یا نماز اول و وسط و آخر وقت، نماز اینجا و اونجا و مسجد و مکان غیر مسجد، صلات فرادا و جماعت و تمام مصادیق صلات رو شما اگه تصور بکنید میتونید این طبیعت کلیه رو توش ببینید. البته شما باید برای تحقق این طبیعت در خارج تشخصاتی رو باهاش توأم کنید که از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. اما از اون سو یه عده بلند میشن میگن ها تو نمازت رو بالاخره توی مکانی باید بخونی، در یک زمانی باید بخونی، به هیئتی باید بخونی، تمام این خصوصیات هم متعلق امر مولا میشه. مولا وقتی میگه سله، با همه این جزئیاتش میگه سله، با همه این جزئیاتش طلب میکنه اون مکان و زمان و خصوصیاتی که نماز تو در قالب اینها به وجود آمد هم متعلق امر مولاست. مرحوم آخوند در وقت خودش مثل مشهور معتقد به تعلق عوامر به توایه، دلیلش رو هم وجدان عنوان میکنه. میگه وجدان داری یا ندید؟ اگه وجدان داشته باشی این که من اینجا نماز بخونم یا اونجا، داخل در متعلق امر سله نیست. این که من اول وقت بخونم میانه وقت یا آخر وقت دخلی در متعلق امر سله نیست. یه امر دیگه است که فضیلت رو به اول وقت میده، این نیست خود سله. این که من مثلا به چه هیئتی بخونم، آیا در قالب فرادا باشه یا در قالب جماعت، ربطی به متعلق سله نداره، خارج از بود سله است. و یه امر دیگه است که میگه سله به جماعت، امر استحبابی، اینجا سخن از امر وجوبی سله است. پس دائره متعلق امر، دائره متعلق امر محل نزاعی که آیا فقط شامل بخش مشترک، بخش مشترک بین الافراد میشه، کهش میگیم چی؟ طبیعت، یا شامل اون بخش مختصی که لازمه وجود طبیعت در خارج هم هست میشود. بنابر نظریه تعلق عوامر به تبایع، تشخصات خارج از متعلق امرن، هرچند لازمه وجود متعلق امر. اما بنابر نظریه تعلق عوامر به افراد، تشخصات داخل در متعلق امرن، اصلا جزء متعلق امرن، جزء متعلق امرن. تمام این حرفا رو گفتیم تا بگیم محل نزاع در بحث مره و تکرار چطور خود محل نزاع شده از دید صاحب فصول آخوند خراسان. صاحب فصول اینجور عنوان میکنه: اگر قرار باشه مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشه، به معنای فرد و افراد باشه، باید این بحث بشه زیر مجموعه مبحث تعلق امر به تبایع یا افراد. اونجا بحث کنیم که آیا متعلق امر طبیعت، همونطور که مشهور میگن، یا فرد، همونطور که شاز میگه. اون وقت اگر قول شاز رو انتخاب کردیم در مسئله، این بحث رو مطرح بکنیم که حالا که امر به فرد خورده، امر طالب فرده، یک فرد و طالب مره یا افراد و طالبه، چه تکرار این محصول اونجا مطرح. حالا اگر قول مشهور و مختار رو برگزینیم، اصلا جایی برای دلالت صیغه امر بر فرد و افراد نیست، چون اصلا فرد و افراد از گود متعلق امر خارج، بیرون. در واقع حرف مرحوم صاحب فصول اینه، ایشون میخواد بگه که همین که جای بحث مستقل از مبحث تعلق عوامر به تبایع یا افراد قرار داده شده نزد اصولیون، نیامدن این بحث و زیر مجموعه اون بحث بگیرند، نشان میدهد که اون مره و تکراری محل نزاعه که به معنای چی باشه؟ دفعه و دفعات، نه فرد و افراد.
مره و تکرار فرد یا افراد بدونیم یا دفعه و دفعات، اینا از کجا میفهمم؟ از مدلول؟ یعنی چی مثلا هر کسی دلش خواست مثلا بخون؟
نه، اینها در لغت دو معنا برای ذکر شده،
هر دو هم صحیح،
هر دو هم درسته. بله، به این واقع بستر لغوی فراهمه برای هر دو معنا. خب این بستر اصولی هم فراهمه یا نه؟ البته نکته ای که هست اینه که بلا شک مره و تکرار به معنای دفعه و دفعات محل نزاع هست، به معنای فرد و افراد معلوم نیست محل نزاع باشه. این واقعیت قضیه است. قدر متیقن از مره و تکرار دفعه و دفعات. خب حالا دقت بفرمایید. مرحوم آخومیان جلو میفرمایند که یک خلطی در کلام صاحب فصول شده مثل همیشه. حتی اگر ما قائل باشیم که توان قائلم هستیم به اینکه متعلق امر طبیعت، در واقع طبیعت به ماهیت طبیعه که متعلق امر و طلب نیست، طبیعه به ماهیت طبیعه یک مفهوم کلی ذهنیه و مفاهیم کلی ذهنی نه مطلوبند و نه غیر مطلوب. اگه طلبی به این مفاهیم تعلق میگیره به اعتبار وجود خارجی اینهاست، به اعتبار وجود خارجی اینهاست. شما الان چلو کباب طلب کردی، چلو کباب ذهنی مقصودته یا خارجی؟ من که اشتهای چلو کباب کردم، در حقیقت اشتهام تعلق یافته به مصداق خارجیش، نه اون مفهوم کلی ذهنی. خلط نکنی. بنابراین رفقا، حتی کسانی که معتقدند اوامر متعلق به طبایعه، معتقدند اوامر متعلق است به طبیعت، به ماهی موجودتون، و طبیعت با وصف وجود همون فرد، طبیعت وقتی کسوت وجود به تن کرد میشه فرد. گیر شما این است که درست محل نزاع رو اونجا نفهمیدی. اونجا اگر ما میگیم طبیعت متعلق امر است یا فرد متعلق امره، معناش این نیستش که مثلا طبیعت به ماهیت طبیعه مطلوب مولاست یا طبیعه به ماهیت موجوده. نه، همه میگند طبیعت وقتی به وجود بیاد مطلوب مولا محقق میشه. همه میگن بدیهیه. فقط بحث اینه، گول الفاظ و ظاهر نزاع رو نخورید. بحث این است که چه میزان در متعلق امر مولا داخل شده، و الا هر دو طبیعت رو به ماهیه موجودتون لحاظ میکنه. لذا منی که معتقدم اوامر تعلق یافته به طبایع موجوده، میتونم این بحث رو مطرح بکنم که آیا صیغة الامر دلالت میکند بر یک وجود از طبیعت که فرد محسوب میشه، یا بر وجودهای متعددی از طبیعت که افراد محسوب میشه. پس ببینید، معنی فرد و افراد هم، منی که قائل به تعلق اوامر به طبیعت هم میتونم وارد بحث بشم. ثم المراد بالمره و تکرار، مراد از مره و تکرار، هل هو دفعت و دفعات، آیا دفعه و دفعات، اول فرد و الافراد. محل نزاع دوم، تحقیق آن است که ان یقع به کل المعنیین محل نزاع، تحقیق آن است که به هر دو معنا محل نزاع واقع شده، محل نزاع. و این کان لفظهما ظاهرا فی المعنی الاول، اگرچه لفظ این دو ظاهر در معنای اول، یعنی از حیث لغوی برای هر دو قابلیت استعمال دارد، اما ظهورش به نفع معنای دفعه و دفعات. لغت عزیز من، من شما باید بکنم اصد رو در حیوان مفترسته، منشأش چیه؟ ظهور که دیگه منشأش نه، چون بفهمید اون لغت عرب دیگه مره و تکرار در لغت عرب ظاهره در دفعه و دفعات. نه وجدانی چیزی برهانی باشم اقام برهان تو هم بکنم
یا خودش میفرمان مراد از مراد اجدار هر دو میتونه باشه، یه چیزی غیر از لغت باید باشه.
عزیز من ببینید، یک لفظ میتونه داره دو یا چند معنا باشه وضعاً، اما ظاهره در یکی از این معانی باشه، اشکالی هم نداره. و توهم انه لو اريد بالمره الفرد و توهم مطلب که اگر مراد به مره فرد باشه لکان الانسب بل لازم ان يجعل هذا المبحث مبحث مره و تکرار تتمتن للمبحث الاتی. مبحث آتی چیه؟ من بیان مبحث آتیه، من ان الامر هل يتعلق بالطبیعت او بالفعل. فیقال آقای فیقال نتیجه ان یجعل خط بالاست. قرار بدید این مبحث و تتمه مبحث آتی، پس اینجور گفته بشه فیقال و اند زالک، یعنی اند جعلهی تتمتن، اند جعلهی تتمتن للمبحث الاتی. ذالک به جعل خط بالا میخوره، ان یجعل وقتی که قرار داری تتمه اینجور بگی. این حرف صاحب فصول ها، هنوز به فاسدونی که خبر توهم صاحب فصوله و حرف آخوند درش مطرح میشه نرسیدی. این توهم مبتداست، چند خط بعد میشه چی؟ فاسدون. تتمه مبحث تعلق هم به طبیعت و افراد قرار بدیم، بعد اینجور بگیم، بگیم و علا تقدیر نظریه شاز خلاف وجدان که تعلق داشته باشه امر بالفرد، هل یقتز تعلق، آیا اقتضا میکند این امر یک تعلق داشته باشه به فرد واحد، حالا که قرار شد به فرد تعلق بگیره تعلق به فرد واحد دارد، اول متعدده میشه تکرار، قبلی میشد چی؟ مره. او لا یقتضی امر شیئا منهما، هر دو ضمیر یقتضی و لا یقتضی به چی برگشت؟ به امر، به امر. ولم یحتج، دیگه احتیاجی نبود الا افراد و استقلال هر کدام از این دو مبحث، بخواد مستقلا مطرح بکنید، الا افراد کل من المبحثین بالبحث. بالبحث متعلق به افراده، این که بخواید بحث هر کدام از این دو مبحث رو مستقل از هم کنی. کما فعلوه، در حالی که این کار کردند، در حالی که این افراد رو انجام دادند، فعلو افراد کل من المبحثین بالبحث. و اما لو اریده به چی رفقا؟ بالمرته، حواستون باشه این و اما لو اریده میشه بند دو. بند یکیش کدوم بود؟ انه لو اریده بالمره، اون شد یک بعد از توهم. و اما لو اریده به حد دفعتو میشه دو. فلا القت بین المسئلتین کما لا یخفا، اصلا ربطی بین دو مسئله نیست، افراد بجاست. پس از این قرینه که اینها افراد کردن بین المبحثین، جدای از هم این دو رو مطرح کردن، معلوم میشه نیتشون در محل نزاع این بوده که مره دفعه باشه، مرات دفعات. فاسدون، این حرف غلطیست، توهم صاحب فصول فاسده، خبر توهم. چرا؟ لعدم الالقت بین المبحثین لو اريد بالمرت الفرد و عیزن، حتی اگر مقصود فرد باشه باز هم علقه بین مسئلت این نیست. فإن الطلب، طلب یعنی امر، چون به جای امر گاهی اوقات طلب میگه. فإن الامر علی القول به تعلقه به طبیعه، کاش اینجور میگفت، علی القول به تعلق این طلب، این امر به طبیعت، انما یتعلق به طبیعه به اعتبار وجود طبیعت در خارج، به میگن چی؟ به میگن فرد. فإن الطلب انما یتعلق، فقط و فقط متعلق است به طبیعت، نه به ماهیت طبیعه، بلکه به اعتبار وجود طبیعت در خارج. چرا؟ زیرا بدیهی است، ضرورت متعلق به یتعلق، چون بدیهی است که طبیعت من حیث هیه لیست الا هیه، طبیعت من حیث هیه فقط یک مفهومه، نه مطلوب و نه نامطلوب، لا مطلوبتون ولا غیر مطلوبتن من حیثیه، نه مطلوب است و نه غیر مطلوب، هیچ کدوم، بلکه طبیعت به ماهیه موجودتون مطلوبتون یا مبغوزتونه. و به هازل اعتبار، این به اعتبار وجود خارجی بنویسید، به اعتبار وجود خارجی، کانت طبیعت مرددتن بین المرت و تکرار، طبیعت مردد بین مره و تکرار به هر دو معناش. فیسه هون نزا، پس صحیح می باشد نزا حتی بنابر قول به تعلق طلب به طبیعت، فی دلالت سیقت علی المرت او تکرار، کاش او می گفت او تکرار بالمعنیین. بنابراین حتی ما که قائلیم به تعلق عوامر به توایع، صحیح هست که نزاع کنیم، سخن از صحت نزاع ها، نه اینکه نزاع در چی واقع شده، امکان داره نزاع، ولی اون که ممکن اصلا نزاعی که شده باشه ناظر به همون دفع و دفعات صاف اصول باشه. فیسه هون نزاع و فی دلالت سیقت علی المرت و تکرار بالمعنیین و عدم دلاله، عدمه هات بر دلالت، زمینش هم دلالت برمیگرده. سه نظریه است دیگه، سه نظریه عمده و مهمه. اما بالمعنى الاول، یعنی دفعه و دفعات، فوازه، این که قدر متیقنه، یعنی این که اما نزاع به معنای اول مرده و تکرار، این دفعه و دفعات صورت گرفته باشه که اصلا روشنه. و اما بالمعنى الثانی، یعنی فرد و افراد، فلوضوح ان المراد من الفرد او الافراد هنا در محل بحث ما وجود، یعنی در بحث مره و تکرار، وجود واحد لطبیعت المأمور بها او وجودات لطبیعت المأمور بها. بحث اینه برای اون طبیعت مأمورون بها آیا یک وجود بس است یا نه صیغه اقتضاء وجودهای متعدد. ما میگیم طبیعت مأمورون بها، یعنی متعلق هم چی گرفتیم؟ طبیعت. اما در این حال میگیم آیا این امر اقتضاء داره یک وجود برای این طبیعت پدید بیاد از سوی مکلف یا چند وجود. و انما عبره، تعبیر شده از وجود طبیعت. خوب دقت بکنید، نائب فاعل عبره وجود طبیعته، تعبیر شده به فرد. چرا؟ چون وجود طبیعت در خارج همون فرده، فرق نمی کنه، فرد یعنی وجود طبیعت. غایت الامر، خصوصیت فرد و تشخص فرد، اون بخش مختص فرد، بنابر قول به تعلق امر به توایع که قول حق، یلازم ملازمت دارد، کاش گفت تو لازم، خصوصیت مؤنث، حالا به تشخص میزنی، ملازمت دارد مطلوب را، مطلوب میشه متعلق امر، آیا ملازمت داره مطلوب را؟ ملازم یعنی خارج، واف تفسیره، و خارج عن المطلوب، وقتی بگیم ملازم شیء یعنی جزء شیء نیست، خارج از شیء. به خلاف القول به تعلق الامر بالافراد، فان اون تشخصه، تشخص فرد، مما یقوم المطلوب، حواستون به ضمایر باشه، از چیزهایی است که مقوم مطلوب محسوب میشه. آقا مقوم یعنی جزء، میشه جزء مطلوب، جزء متعلق. روشن شد؟ پس اگر امر تبایع تعلق داشت، این تشخصات لازمه مطلوبند، لازمه وجود خارجی مطلوب، اما مطلوب نیستند. اگه به افراد تعلق داشت، جزء مطلوبند، مقوم مطلوب، یه قوام مطلوب به این هاست، چون قوام هر کلی به اجزایش. و السلام علیکم و رحمت الله.